مدرسه مکاسب کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه شستم شروط عقد تنجیز
رحمان الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین و حین اذن فاذا نفست الحاجت الى شیء من ذالک للاحتیاط و قلنا بعدم جواز تعمیر الانشاء على ما هو شرط فیه فلا بد من ابرازه به صورت تنجی و این کانت الواقعه معلقا. یک 5-6 خط از بخش گذشتمون باقی مونده، دقیقا هست، مطالب زیادی هم در این 5-6 خط گفته شده. دوستان ملاحظه بفرمایید که مطلب از خارج معلوم بشه تا بعد. اگر فراموش نکرده باشید، چهارشنبه عرض کردیم که اگر موجب واقعا شک داره، مثلا در این که نبی مال خودش هست یا نه شک داره، ولی صیغه رو که میخونه، عقد بیع رو که میخونه، به شکل منجز میخونه، اصلا نمیگه این کتاب اگر مال من هست فروختم، اینو ابراز نمیکنه. به حسب ظاهر به مشتری میگه آقا بفرما این کتاب مال تو. مثل اکثر اینه که فضولتن جنسو میفروشن، خب میدونه اونا نمیگن که این، اگه بگن که مشتری نمیخره، اونا معمولا موقعی که میخوان صیغه رو بخونن، اگر میخوان عقد به صیغه باشه، به شکل خب قطعی ابرازش میکنن. حالا بعد مالک راضی میشه یا راضی نمیشه که حکم هر دوشو بلده. ایشون فرمودن اینجور اشکال نداره، اگرچه منشأ مردد بوده ولی چون ایجاب رو قاطعانه خونده عقد صحیحه. بله اگر به خاطر همین شکی که داره نتونه بناء جازم بگذاره، مثل کسی که نمیدونه فلان خانم همسرش هست یا نه، در اصل زوجیت شک داره، خب در اینجا که در اصل زوجیت شک داره، چطور میتونه قصد طلاق بکنه حتماً؟ حالا همینجا دوستان یه جای دقیقیه، ممکنه تو ذهنتون بیاد که در بیع هم همینه، کسی که کتاب مردمو میفروشه نمیتونه قصد بیع بکنه حتما. خب کتاب هم متاسفانه توضیحی نداره در این قسمت و جای توضیحش بود، گرچه خب بنای مرحوم شیخ بر این هست که یه مقدار مطالب رو بفرمایند، یه مقدار رو واگذار کنند. ببینید روح حرف ایشون اینه، بعدش هم قرینه داریم. ایشون میفرماید که عاقد باید بناء قطعی داشته باشه، ولو به قیمت مخالفت با شرع. میگه که بنا میذاره که شرابم بفروشه، ولو به این قیمت که این خلاف شرعه، ولی براش مهم نیست. یا بنا میذاره مال مردم رو بفروشه. الان این کسانی که گاهی خدا نکرده مال مردم رو میدزدن، میفروشن، پولشان برمیدارن، از شما سوال میکنن اینا بنای قطعی بر فروش دارن یا ندارن؟ بله میفروشه دیگه، واقعا بنای قطعی میذاره بر فروش، بذار جنس رو تحویل مشتری میده، با این که خب مردده یا اصلا گاهی وقتا یقین داره مالک راضی نیست، اما براش مهم نیست. میگه مالکم راضی نباشه، این بنا بر فروش گذاشته. بلذا اگر بعد مالک پیدا شد و اتفاقا راضی شد، میگیم این عقد درست. نمیگیم این عقد مردد منعقد شده. کجا مردد منعقد شده؟ این آقا بنا گذاشته بود بر فروش، یعنی عاقد که فضول باشه بنا رو گذاشته بود بر فروش و فروخت. حالا بعد مالک اجازه داد دیگه تمام میشه. اما دقت کنید آقایی که اصلا نمیدونه این خانم همسرش بوده یا نه، خب چطور قصد طلاق حتمی بکنه؟ نمیشه، شک داره دیگه. هزار بارم میگه من حقیقتا تو رو دارم طلاق میدم، چون نمیدونه همسرش بوده یا نه، نمیتونه قصد قطعی طلاق بکنه، چون اگه همسرش نباشه که طلاق اصلا طلاق معنا نداره. طلاق یعنی رها کردن زن از زوجیت. اینه دوستان اون حرف روز چهارشنبه‌مون، بعضی از دوستان بودن بعضی نبودن، این بین تحصیلی‌ها این مشکل رو داره که اگر به جوری باشه که منشأ بتونه قصد جذب بکنه ولو واقعا هم مشروط باشه ولی شرط رو ظاهر نکنه اشکال نداره. خب حالا یه مطلب درس امروز، اینا همه مال گذشته بود. اگر یه جا آقا نیاز شد که انسان همین طلاق رو بده، کجا نیاز میشه که همین طلاق رو بده؟ مثل جایی که واقعا شک میکنه فلانی همسرش هست یا همسرش نیست. حالا نگید خب انسان یه ازدواج میکنه، اینا اینقدر خاطره میشه براش که میگه در عمر شک نمیکنه. خب ازدواج قدیم که اینجور نبوده، تو بعضی از جوامع اینجور نیست. میبینی یه آدم صد بار ازدواج میکنه و طلاق میده. محیط خودمون رو حساب نکنید بعدم اشکال بکنید. لذا آقا از بس این آقا زن گرفته طلاق داده، نمیدونه این خانم هم گرفته یا نگرفته، شک در زوجیتش میکنه. حالا میخواد طلاقش بده که اگه این خانم احیانا شوهر کرد به حرام نیفته. بله احتیاط اقتضا میکنه که این آقا طلاق بده. از طرفی هم نمیدونه همسرش هست یا همسرش نیست. ایشون میگن آقا اگر یه همتون مشکلی پیش آمد دو راه داره، دقت کنید. یک راه رو همین مبنایی که بگیم تعلیق باطله ها، اینو بلدید دیگه، و الا قائل میشه که تعلیق باطل نمی کنه که هیچ اشکال نداره، مثل مرحوم امام که نظرشون اینه که اصلا تعلیق مشکلی ایجاد نمی کنه. خب اونیک، ولی این رو مبنایی کسانی که میگن تعلیق در ایقاعات در عقود مشکلی ایجاد میکنه، راهش همینی که ایشون میگن ما روز چهارشنبه گفتیم که صیغه طلاق رو مرددانه نخونه، نگه ان کنت ان کانت زوجتی مثلا فهیه طالق، انشاء طلاق رو به شکل منجز انجام بده، یا این کارو بکنه و یا یه کار دیگه، بیاد یک نفر رو وکیل خودش کنه، اما به وکیل نگه جریان رها که اونم نتونه قصد بکنه، اصلا به وکیل بگه آقا این خانم رو از طرف من طلاق بده، که اونم خیال میکنه که این بفرمایید خیال میکنه که این واقعا خانمشه. حالا دروغ هم نگه بگه این همسر منه، نه بگه آقا این خانم رو از طرف من طلاق بده. وکیل هم خبر که نداره، خیال میکنه که همسر حتمیشه، صیغه رو منجز میخونه، صیغه رو وکیل دیگه شک که نداره، او که چیزه، او میتونه انشاء طلاق بکنه منجز، به هیچ جام لطمه نمیخوره ها. اگر واقعا همسرش بوده که صیغه خونده شده تمام شده، اگر همسرش نبوده خب این قصد و این صیغه و اینا لغوه، خب لغوه چی میشه؟ فقط یه مشکل هست، ممکنه کسی بگه آقا درسته وکیل میتونه این کارو بکنه چون خبر از قضیه نداره، ولی مشکل باز تو وکالت پیش میاد. دقیقه دقت کنید چرا مشکل تو وکالت پیش میاد. ببینید موکل چه کاری رو میتونه به وکیل واگذار کنه؟ کاری که مسلم مالک باشه دیگه. بنده که نمیتونم مثلا کار کس دیگر رو به شما واگذار کنم، کار خودم رو که بدونم خودم مالکشم واگذار میکنم به شما، از شما خواهش میکنم از طرف بنده انجام بده. خب این آقا وقتی داره زید و وکیل میکنه شک داره که اصلا مالک طلاق هست یا مالک طلاق نیست، اصلا طلاق هست اینجا یا نه، وکیلش بکنه در طلاق، در واقع وکالت میشه معلق. ما میخواستیم از تعلیق رها پیدا کنیم، خب مشکل اینه که وکالت بدیم به این آقا، در واقع معنیش اینه که اگر این خانم همسر منه و نیاز هست که من طلاقش بدم تو رو وکیل کردم، بلو این جمله ها رو هم در وکالت نگفته باشیم. ایشون میگن آقا اشکال نداره، در فرضم وکالت باطل باشه اذن در ضمن وکالت که هست، میدونید که وکالت همیشه متضمن اذنم هست، اینو در شرح لومه خوندید. اگر وکالتم مشکل پیدا کنه اذن در ضمن او اشکالی پیدا نمی کنه، از باب این که اذن داره این وکیل بر این کار، این کار انجام میشه، پس وکالتم مشکلی نداره. خب میخواد عبارتو پیاده کنید، حتی چیزی پیش نرفتیم ها، ولی چون دقیقه گام به گام میگه ذهین اذن فعضا، در این هنگام، کدوم هنگام؟ منظور از این هینه اذن بعد از نعم هستا، بعد از نعم. حالا که مشکل میشه مطلب در مواردی فعضا، حتما توجه هم دارید دیگه، با هینه اذن دیگه فا نمیخواد، حتی رسم میارن ولی لغو دیگه، و هینه اذن اذا، در این هنگام. پس اگر احتیاج پیدا شد به یکی از اینها، اذا شیء من ذلك، همین مثال قبلی عرض کردم، احتیاج به طلاق شد، واقعا ما با این شکمون دیگه هیچی نمیدونیم این همسر ما هست یا نه، این خانم هم نمیدونه میتونه شوهر کنه یا نمیتونه، طلاق هم که میگید باید منجز باشه، میگه اگر احتیاج پیدا شد مثلا به طلاق به خاطر احتیاج، لا یقین که نداریم که همسر باشه، میخوام احتیاج کنیم که وقت نره شوهر بکنه بعد صاحب دو همسر بشه، خدای نکرده. اگر احتیاج پیدا شد و گفتی من جائز نیست تعلیق انشاء در چیزی که شرط در انشاء، این اشاره به کدوم مطلب داره یادتونه؟ یه حرفی دو سه روز پیش خوندی، بعضی میگفتم شروطی که جزء صحت عقده یا جزء صحت ایقاعه اگر به شکل شرط هم بیاد اشکال نداره، چون خود عقدم اقتضا میکنه، حرف شیخ طوسی یادتون اون بالا داشتیم. حالا اگر اونم قبول نکنیم بگیم مشکل داره، فلابد من ابرازهی به صورت تنجیل، طبق حرف گذشتمون لااقل صیغه رو منجز بخونه، اگرچه در واقع معلقه ولی ابراز نکنه، آقا یا این کار رو بکنه یا این کار رو بکنه، او یوکل غیره الجاهل بالحال به ایقاعه، وکیل کند یک نفر رو که جاهل به وضعیت باشه، حتی وانمود کنه یه جوری همسرمه، بگه آقا این خانم رو از طرف من طلاق بده، وکیلش کنه به ایقاع طلاق. همینجا اضافه کنید و اون که دیگه شک نداره، وکیل خبر نداره، بیچاره خیال میکنه داره یک زوج رسمی رو طلاق میده، زوجیت رسمی رو قصد میکنه، فقط یه مشکل هست که این وکالتش معنا نداره، چون همین که میگه تو وکیل باش از طرف من شک داره، میگه ولا یقده فیه تعلیق الوکالت، واقعا ضرر نمیزنه در این صورت، این که وکالت واقعا مشروطه. چطور؟ وکالت معلق بر چیه؟ معلق از وکالت واقعا بر این که موکل مالک فعل هست یا مالک فعل نیست. حرفی ازم کسی که یه نفر رو وکیل میکنه باید تو کاری وکیل کنه که مالکه، و آقای موکل در اینجا نمیدونه اصلا طلاقی مالک هست یا طلاقی رو مالک نیست. اگه همسرش نباشه که طلاق برای چی طلاق بود؟ اصلا طلاقی نیست که. میگن این ضرر نمیزنه، لأن فساد الوکاله به خاطر تعلیق موجب از بین رفتن اذنی که در ضمن وکالت از موجب بطلان او نمیشه. خب آقا یه نقطه بگذارید، پس تا اینجا دوستان ایشون مشکل رو با این دو شکل حل کرد. البته ای کاش فرصت بود و یه مقداری از این بحثا میرفتیم بیرون و به هر حال ولو خود کتاب مکاتب به اندازه کافی نبض ابرام داره، موج داره، ولی خب بعضی از جاها هم خیلی ارتضا میکنه که باز موج ایجاد بشه. مثلا تو هر دو راهی که ایشون ارائه میده به نظر میاد اشکاله. راه اول که ایشون میفرماید که صیغه رو منجز بخونه، ببینید چطور بحث شلوغ شده. ایشون روز چهارشنبه فرمود که اگر منشأ مردد باشه ولی صیغه رو منجز بخونه اشکال نداره، نفرمود. بعد فرمود بله اگر یه جا به جزم لطمه بزنه به حسب قصد منشأ، دیگه منجزم بخونه به درد نمیخوره. بعد امروز داره که حالا اگه یه جا نیاز شد چه کار کنه؟ میگه اگه نیاز شد راه اول اینه که منجز بخونه. این که همون قبل از نعم بود، این که منجز بخونه مال قبل از نعم بود. بعد از نعم گفتیم بعضی وقتا منجزم بخونه مشکل حل نمیشه، مثل باب طلاق. اینجا چه کار کنیم؟ ایشون میگه اگه اینجا نیاز شد منجز بخونه. خب پس این نعم دیگه چی شد اینجا؟ روی این جهت فکر کنید، مطلبی نیست که دستتون نیاد. حالا نمیدونم محشین در اینجا چه کار کردن. ببینید باز محشینم من اگر دیدم احلانا کسی مطرح کرده و جواب ده عرض میکنم، ولی این به ذهن میاد الان. یا مثلا راه دوم که اذن در وکالت. خب اگر وکالت باطله، به قول شما وکالت هم باطل باشه اذنش هست، باز اول بگید به یه نفر اذن بده، اذن بده این کارو بکن. اگر بگید اذن خالی به درد نمیخوره، باید وکیل باشه که شما میکنید وکالت باطل میشه. خلاصه جای وقت خیلی اینجاها. آقا بگذارید حالا از حرفای ما صرف نظر کنید، از عرضای ما. پس ایشون از شما بپرسم، ایشون به نظر خودش مشکل رو حل کرد یا نکرد؟ بله حل کرد، لکن این سوال کردم که ارتباط برقرار بشه ها. لکن آقا مرحوم شهید اول در کتاب شریف قواعد ایشون فرموده که اگر کسی خانمی را ازدواج بده به یه آقایی در حالی که نمیدونه محرم اون آقا هست، تا ازدواج باطل باشه، یا محرمش نیست میتونه همسرش بشه تا ازدواج صحیح باشه. ایشون گفته اگر در این هنگام مثل رئیس دفتر، رئیس محضر این کارو بکنه، دیگران با همین شک بخونه، ولو صیغه رو چی میخونه؟ ولو منجز بخونه، فرموده درست نیست. ولو اتفاقا بعد معلوم بشه که محرمش هم نبوده و مثلا هیچ مشکلی نداشته، چون صیغه رو جازمانه نخونده آقا. بپرسم از شما، خب این حرف مخالف حرف ما هست یا نه؟ شما گفتیم اشکال نداره، صیغه رو که جازمانه بخونن کار تمامه. ایشون گفته اشکال داره. این یه مورد. مورد دیگه فرموده که اگر یه خانمی شک هست که همسر آقا هست یا نه، طلاق بگیره، طلاق خول مثلا، طلاقی که همسر یعنی زوجه تقاضا کنه میشه طلاق خول، فرموده این هم اشکال داره. یه همون نظیر حرف ما میشه ها، که کسی خانمشو طلاق بده در حالی که شک در زوجیت داره، گفته این هم باطله. مورد سوم فرموده اگر نایب امام علیه الصلاة و السلام به یک نفر سمت قضاوت بده، نسبه غازیا. حتما منظور قاضی در مورد خاصه، بلا قضاوت عام که اگه مجتهد باشه خودش مجعوله دیگه، ولی نمیدونه این آدم صلاحیت قضاوت داره یا نداره. میدونید انشا باید بکنه نائب امام، انشاء قضاوت بکنه برای شخص، و چون شک داره اهلیت داره یا نه، حقیقتا نمیتونه انشاء قضاوت بکنه، در نتیجه فرموده باطله. اینم آقا کلام شهید، ظاهرش هم اینه که ولو صیغه رو جازمانه بخونن دا باطله. بعد دو مثال دیگه زده، دقت کنید تو این دو مثال گفته درست، فرموده اگر کسی شک داره باباش مرده یا نه، حتی گمان داره که زنده تا این حد، میاد مال باباش رو میفروشه، بعدم معلوم میشه باباش مرده بوده، باباش مرده بوده، فرموده این بی درسته، چون اینجا جزم لطمه ای نخورده، جزمو داشته، بناء بر فروش داشته، گفته اینجا اشکال نداره. البته موقعی که میفروخته واقعا نمیدونسته خودش بایعه بفرمایید یا از طرف باباش بایعه، خصوصیت بایعه نامعلومه، اما خصوصیت بایعه نامعلوم باشه چه اشکال داره؟ بنده این کتاب رو از شما میخرم، حالا نمیدونم این کتاب رو شما خودتون فروشنده اید یا وکالت دارید بفروشید، این لطمه ای نمیخوره. یا فرموده که اگر کسی کنیز پدرش رو ازدواج بده در حالی که نمیدونه باباش مرده یا نمرده هنوز، بعدا معلوم بشه مرده بوده و ازدواج دادن درست بوده، فرموده این لطمه نمیزنه. حالا اگه کسی از دوستان بپرسه آقا فرق اون سه مثال اول با این دو مثال آخر چیه که شهید اون سه تا رو گفت باطل، این دو تا رو گفت صحیحه، اگه دقت کنید ایشون روی یک حرف تکیه داره که اگر کسی موقع انشا جازم باشه، یه نفر که مال باباشو میفروشه ولو معتقد باباش زنده است، بناش بر اینه که من مال پدرم رو میفروشم، حالا یا بناش بر این هست که بعدم راضیش میکنم یا نه، ولی خلاصه میخواد میفروشه، مثل همون دزدی که مال دزدی رو میفروشه جدنا، لذا منشه مردد نی. توجه میکنید اینه که ایشون در این دوتای آخر میگه درست، اما در اون سه مورد اول چون منشه مردده میفهمد درست نیست. مرحوم شیخ انصاری آقا میفرمایند که اگر، حالا به تعبیر بنده، اگر این دوتای آخر درسته، از اون سه مثالم باید مثال اول و سوم صحیح باشه. البته مثال طلاق همون مشکلاتی که ما گفتیم داره، حتی عبارت من خیلی خلاصه کردم، رو عبارت چون بیشتر باید معطل بشیم توضیح هم عرض میکنم، دقت کنیم. الا ان ظاهر شهید، حتما میدونید چرا الا، این الا الای استثنای منقطع به اصطلاح معنی لاکن میده، استثنای منقطع با الا میگن معنی لاکن میده، لاکن هم که استدراکه، آقا ما درستش کردیم، لاکن ظاهر شهید در قواعد، شهید اول در القواعد و الفواعد، ایشون جزم به بطلان داره در این سه مورد، در اون جایی که ازدواج بده زنی را که شک میکنه در این که زن محرم هست بر اون زوج یا محرم نیست، میدونید اگر محرم باشه ازدواج درست نیست، اگر نا به اصطلاح اگر محرم نباشه درسته، حتی محرمه هم بخونید، محرمه هم معنی محرم رو میده، آیا ازدواجش حرام هست بر اون شوهر یا نه، بعدم معلوم بشه الحمدلله نخه حلال بوده این ازدواج، این خانم حلال بوده برای این آقا، میشه عقدش کرد. آقا اگر شک بکنه ازدواج بده، فرموده درست نیست، اصلا صیغه باطله، علت هم آورده بطلان رو به عدم جزم حالل عقد. این یه مثال. مثال دوم، و کذل ایقاعات، حتما بلدید ایقاعات به اون کارهایی میگن که نیاز به قبول نداره، کما لو خال امرأتن او طلقها، طلاق خلعش بده یا طلاق غیر خلع، طلاق مطلقا از ایقاعات دیگه، و هو شاک کن فی زوجیتا، این همون مثالی که شبیه مثالی که ما داشتیم. مثال سوم، او ولا نائب الامام قاضیا، تولیت بده نائب امام یک قاضی را که لا یعلم اهلیته، نمیدونه اهلیت داره یا نه، اگر چه زهره چی اهلا، بعدم معلوم شه، چون موقعی که داشته تولیت میداده شک داشته. ثم قال، بعدم گفته، البته من این نائب رو مخصوصا علامت نفی گذاشتم، نمیدونم چیزی بوده تو کلام شهید نه الانها در گذشته، اگر اینجور باشه باید بگیم ولا شخصون نائب الامامه چی؟ قاضی ها، یه نفر نائب امام و مشتهر رو به عنوان قاضی تولیت بشه بده دیگه قضاوت بکن. به هر حال نمیدونم چرا این حرکت رو گذاشتم، هر دو احتمال هست. خودم ثم قال، بعدم آقا این مطلب داره، گفته و یخرج من هازا، بپرسن از شما هازا رو به چی میزنید؟ از این که جزم به بطلان و چون با جزم منافات داره از این خارج میشه، بیع مال مورث را، مثل که یه پسری مال باباش که اگه بمیره ارث میبره، مورث که همون میت میگن که هر وقت بمیره میشه مورث، بیع مال مورث با اینکه گمان داشت زنده است، فبان میتا، باباش رو تخت به اعتقاد خودش رو تخت بیمارستان همون زنده است، ایشون شروع میکنه اموالش رو فروختن، بنا هم میذاره بفروشه، میگه این زنده هم باشه اذنش لازم نیست، مثلا آره هرچ رو بیدینی رو هرچ، انشاء رو جازمانه، مثل آدم دوست که مال مردم رو جازمانه میفروشه، اینم انشاء جازمانه میکنه، بعدم اتفاقا معلوم میشه که نه مرده بوده، فقط تجری کرده، وگرنه مال مال خودش بوده. گفته اینجا لعن الجزم هنا حاصلون، لکن خصوصیت بایه معلوم نیست. البته گفته و این دیره بالبطلان امکنه، یه احتمال ضعیفی هم هست که همینجا باطله، لعدم القطع الى نقل ملکه، چون مال خودش رو به خیال خودش نفروخته، به خیال خودش داره مال کسی، مال باباش داره میفروشه، البته خود یه حتی احتمالی. بعدم گفته و کذا لو زوجه عمت ابی، اگر ازدواج بده کنیز باباشو به یه نفر، بعدم معلوم شه باباش مرده بوده، گفته اینم درسته، چون باباشم بود میتونه ازدواج بده، کنیز رو خود مولا میتونه ازدواج بده، فضولتن هم کسی دیگه میتونه ازدواج بده، حال ایشون به خیال خودش داره فضولتن ازدواج میده، بعد معلوم شد که نه اتفاقا کنیز ارث شده مال خودش و خودش هم میتونه ازدواج بده. اینجوری ها ایشون میگه و ظاهر شیخ انصاری الفرق بین مثال طلاق و طرفین، میگه در اون سه مثال اولا، ایشون رفت رو اون سه مثال اول، میگه سه مثال اول حتما تو ذهن کنه، از مثال اول ازدواج بود، مثال دوم طلاق بود بفرمایید، مثال سوم تولیت قاضی بود. ایشون میگه در فلانی همسرش هست یا نه، واقعا نمیتونه قصد جدی طلاق بکنه، هزار بارم بگه من قصد میکنم نمیشه، اما در اون دو مثال، در مثال اول خوب دقت کنید عبارات کوتاه، در مثال اول که نمیدونه این خانم محرم این آقا هست یا نامحرم، قصد جذب میتونه بکنه، به قول مرحوم ایروانی در یه جای دیگه ها، نه در اینجا. فرض کنید آدمی که مقید به آداب شرع نیست، میگه آقا این خانم برای شما عقد کردم، برای شما جازمانه. البته بعد خوشبختانه از روشن میشه که نه خواهرش نبوده، مادرش نبوده، ردیبش نبوده، خلاصه محرمش نبوده، ازدواج درست بوده، قصد جز میشه کرد، بنا رو بذاره بر ازدواج. یا اون مثال آخری، بنا رو بذاره که این آدم رو قاضی میکنم. حال ولو آدمی که مقید به آداب شرع نباشه، حالا بگی نائب امام مثلا چطور میشه مقید نباشه؟ اگر همچون بنایی بذاره، یعنی جز ممکنه، ما اصلاح نداریم در خارج میاد یا نه، بله در مثال وقتی مشکل جزم هست. کسی که نمیدونه این همسرش هستانه چطور قصد طلاق بکنه، چون وقت اون راهایی که ایشون گفت به نظر خودش باید از اون راه ها پیش بیان. بذار میگه ظاهرن فرق است بین مثال طلاق با مثال قبل و بعدش، به امکان الجزم در قبل و بعد دون مثال طلاق. فهم، خب فهم دیگه لسان نداره، اشاره به دقته یا اشاره به اشکاله. به نظر ما آقا این فهم اشاره به همین ضابطه است که هی عرض میکنیم که آقا شما از این بحثای ما اصل مطلب رو بفهم که تمام میزان اینه که منشه موقع خوندن عقد مردد نباشه، مثل دوز ولو دوز به مال مردم رو دزدیده، ولی اگر جازمان بفروشه انشاش تمامه، لذا اگر بعد مالک پیدا بشه اجازه بده دیگه به صحیحه. نمیتونیم بگیم چون مردد بود عقد منعقد نشده مجددن مالک باید عقد ببنده. میزان دست شما باشه، هر جا جز ممکن بود مشکل نداره، هر جا ممکن نبود خالی از اشکال نیست. و قال فی موضع آخر، این دیگه چیزی نداره از خارجم نگفتیم، گفته اگر طلاق بده به حضور دو خنسا، میدونی درست نیست که باید دو تا عادل مرد باشه. فزهرا رجلین امکنسته هم، بپرسم از شما رو قول شیخ صحیحه یا ناصحیحه اگر صیغه رو جازمانه بخونه؟ صحیحه، چون به جز لفظی نمیزنه. همچنین در حضور کسی که گمان میکنه فاسقه، بعدم معلوم بشه نه عادل بوده، شرط داشته. البته و یشکلان فل عالم بالحق، شهید میگه اگر کسی عالم باشه به حق، یعنی عالم باشه که اینا خنسا هستن و در حضور خنسا طلاق صحیح نیست، عالم باشه که این آقا فاسقه و در حضور فاسق طلاق صحیح نیست، لعدم قصده ما الى طلاق صحیح. بپرسم از شما طبق ضابط شیخ انصاری چطور؟ بله درسته یا باطله؟ ایشون فهمود تمام میزان جزمه. حالا یه آدمی فرض کنید که غمش نیست، میگه آقا فاسقم هست من قبولش دارم، جلوش طلاق میخونه، خب این طلاق شرعیت نداره چون آدم فاسق من قبولش دارم یعنی چه؟ اتفاقا بعد معلوم بشه عادل بوده، طلاق صحیحه. انتها کلام ایشون. آقا یه تذکری من عرض کنم، جای البته تفصیل نیست، تفصیل انشاءالله خارج مکاسب، ولی نمیشدم زیدی گذشت، چون اگر این تذکر رو عرض نکنیم بحث یه نظر عقیمه، عرض میکنم بعدم مطلب بعد رو سریع پیاده میکنیم. ببینی نمیدونم چند روز شد که این مسئله رو ما خوندیم، بحث تعلیق. خب چهار روز، پنج روز، شش روز، هر چه شد. ببینید واقعش با همه زحماتی که مرحوم شیخ کشید، شکر الله و سعیه، هم از نظر تتبع هم از نظر تحقیق، شما ببینید تو همین بحث کمتر از دو صفحه ایشون از چند تا فقیه نام برد و چند تا کتاب رو دیده. حالا چقدر دیده ننوشته اونا دیگه معلومه. از نظر تحقیقم خب زحمت خیلی کشید، ولی یه بحث دیگه هم جاش خالیه و اون اینه که به هر حال محل نزاع دقیقاً چیه؟ آیا تعلیق در انشا محل بحثه؟ آیا تعلیق در متعلق انشا؟ یا تعلیق نه در انشا نه در متعلق انشا بلکه در اجراء انشا، یا به تعبیر در اجراء منشأ؟ اینا یعنی چه؟ خوب گوش کنید. ببینید من با یک مثال پیاده می کنم. یه دفعه بند به شما عرض می کنم که آقای فلانی اگر شما تا یک ماه دیگه این کارو کردید، من شما را بعد از یک ماه وکیل خودم می کنم در فلان کار. این وعده رو به شما میدم. این میشه تعلیق در چی؟ تعلیق در انشا. توجه کردی؟ اگر شما تا یک ماه دیگه این کارو کردید، من شما رو وکیل میکنم بعد از یک ماه در فلان کار، به شما قول میدم. اینو بهش میگن تعلیق در نفس انشا. به نظر شما این محل بحثه؟ آقا این اگر محل بحث باشه که چند بار بنده عرض کردم آقا این سر از چی در میاره؟ این اصلا لبش تعلیق در انشا نیست، این وعده به انشا. که آقا من وعده میدم یک ماه دیگه تو رو وکیل کنم، این وعده، این اصلا انشا نیست. اگر من میگم تعلیق در انشا مسامحه است، این وعده به انشا. توجه میکنید؟ و این مسلم محل بحث نیست. آقا اگر احیانا تو کلمات قدیمی ها هم بعضی از عبارات پیدا کنید که این بوده، چون اون زمان بحثا منقح نبوده، وگرنه این که بحث نداره که آقا این تعلیق در انشا به این معنا مساویش با عدمش. چطور ما باید بحث کنیم که این بیه اینجوری درسته یا نه؟ اگر یک ماه شما این کار تا یک ماه دیگه کردی، من در یک ماه قول میدم که خونم رو به تو بفروشم، این وعده است. توجه میکنید؟ این نشونه تعلیق در انشاء. بعضی وقتا هم اینجوریه، بنده مثلا به شما عرض میکنم فلانی شما از همین الان وکیل من، خیالتون راحت، ولی یک ماه دیگه کارو شروع کنید، با هم قرار میذاریم که کارو از یک ماه دیگه شروع کنید، وکیلتون میکنم الان به شرط این که کارو از یک ماه دیگه شروع کنید. به نظر شما این محل بحثه؟ بله. این که چه اشکال داره؟ اصلا هیچ بقیه میاد دیگه این اشکال داره؟ مثل خانمی که به عقد آقای در میاد، در ضمن شرط مسکن میکنه، شرط شغل میکنه، شرط ده ها شرط میکنن طرفه، ولی الان داره به عقد او در میاد، به شوهر میگه آقا شما قول میدی که تو این شهر زندگی کنی؟ شوهرم میگه بله. قول میدی اگر مثلا قبول شدم دانشگاه برم؟ بله. قول میدی اگر خواستم کارمند بشم؟ بشم. بله. میگه خب پس بسم الله یا علی مدد و بهم بشتر میاد. آقا یه سه چهار تا بله از شوهر میگیره، بعد یه بله میگه. خب چه اشکال داره این؟ ببینید این نه تعلیق در انشاست نه تعلیق در منشأ. این انشا قطعی، منشأ هم هیچ چرتی نداره به این معنا که بگه به این شرط، فقط در ضمن کار جزمیشون این قرار هم گذاشتن. حالا یا طرف به قرارش عمل میکنه یا نمی کنه. اگر کرد که کرد، اگر هم نکرد، در مواردی که هست خب حق به هم زدن هست، حق فرض هست. آقا اینم محل بحث نیست و الا باید باب شروط اصلا در معاملات ببندن. میدونید دوستان چی محل بحثه؟ این محل بحثه که انشار طرف جازمانه انشا کنه ولی منشأ مردد باشه. مثل این که میگه، از همون مثال اول استفاده کنیم، میگه تو رو وکیل کردم. اگر این کارو کرده باشی، انشا میکنه وکالت رو فلحال ولی مطلقم نمیگذاره، میگه اگه فلان کاری کرده باشی. الان من میپرسم ببینم چه این کاری کردی یا نه، قول خودت هم مثلا برام حالا یا قبول هست یا قبول نیست. اگر این کارو کرده باشی وکیلت کردم، یعنی وکیلت کردم الان را مشروط میکنه به چی؟ به این شرط. اگر دقت کردی این وعده به وکالت بفرمایید هست یا نیست؟ نیست. نمیگه اگر این کارو کرده باشی وکیلت خواهم کرد، میگه وکیلت کردم. توجه میکنید؟ وعده به وکالت نیست. اما اینجوری هم نیست که وکیلت میکنم تمام. البته در ذهن مثلا از این میخوام این کارو بکنی، مثل اون آقایی که میگه مثل اون خانمی که میگه من همسرت میشم، در ذهن از این میخوام شرط مسکن رو، اینجوری نیست. آقا تمام بحثا در این تکه خلاصه میشه. در این رابطه اگر کلمات مصباح الفقاهه رو ببینید، البته چندین صفحه از جاهای مختلف کمکتون میکنه. کلمات مرحوم ایروانی در این قسمت کارگشاست، ولی خب عرض کردم بازم مطالب هست، ما سعی میکنیم خلاصه کنیم. خب بگذاریم. آقا مطلب بعدیمون بپرسم از شما ارتباط مطلب. آقا ما چی داریم میخونیم چند وقته؟ شرایط ایجاب و قبول. آقا یکی از شرایط دیگه اینه که ایجاب و قبول ها متحد المضمون باشه، و الا اگر بایه یه چیز ایجاب کنه مشتری یه چیز دیگه قبول کنه، دو تا کر افتادن به هم. هیچ بند خدایی حالا بختم نیست، ولی حیفم میاد نگم داشت دیوار میگذاشت، یا آقایی رد شد کر بود این آقا، گفت دست مریضا، و به تو رفتی نداره، میخوام کج بذارم. خب اینم رد شد رفت، بعد اومد خونش همین کره، خانمش هم کر بود، گفت امروز داشتم دیوار میگذاشتم یه نفر رد شد، گفت چه دیوار کج گذاشتی؟ منم گفتم به تو رفتی نداره، میخوام کج بذارم. خانمش هم گفت که یه چیز خون کر بود دیگه، اونم یه چیز دیگه فهمید، یه چیز دیگه جواب داد. بعد رفت به دخترش گفت بله بابات اینجور میگفته، منم اینجور گفتم. دخترم گفت حالا من پسر خاله و پسر عموم هیچ کنم فرقی نداره خیلی، ولی پسر عموم باشه دوستر میدارم. بعد اومد دختر به مادر بزرگش گفت که مادرم گفته پسر دایی یا پسر عمود، من بیشتر پسر عمومو ترجیح دادم، به نظر شما چه جوریه؟ من هر غذایی باشه میخورم ولی نرم باشه بهتره چون دندون ندارم. کل حزبن دمال علیهن برهون. حالا آقا داستان ایجاب و قبول ما اینجوریه. خب آقا اگر اینجور باشه دیگه معلومه، شما بفرمایید حکمش چیه؟ هیچی باطله. آقا قبول ایجاب لازمه، نه قبول نه ایجاب. البته تو مثال این نگاه مشکل داریم، ما مثلا مواردی پیش میاد که نمیدونیم این قبول خورده به ایجاب یا نخورده، ولی اینا یه بحثی نیست که خارج زیاد معطل بشیم. دقت کنید. و من جمله شروط العقد از تطابق بین الایجاب و القبول، ایجاب و قبول باید به هم بخوره. فلو اختلفا فی المضمون، اگر مضمون ها فرق بکنه، مثلا به ان اوجب البائع البیع علی وجه خاص، بایع بیع رو به گونه خاصی از حیث خصوص مشتری بگیم میفروشم به تو که زید هستی، یا از حیث ثمن بگی این کتاب رو میفروشم، یا از حیث مسمن یا ثمن این کتاب رو میدم به ساعت، قید ساعت بیاره، یا توابع مثل که بگه این کتاب رو میفروشم به شرطی که حق فسخ داشته باشم من شروع فقبل المشتری علا وچین آخر، مشتری یه جور دیگه بگه خب معلومه لم یعنعته و وچ و حاضر اشتراز واضح هم چطور؟ و هوه معخوزون، این توضیح همون واضح هونه ها، و هوه معخوزون من اعتبار القبول، اصلا از خود اعتبار قبول ما میفهمیم، و هوه رضا بخونید بل ایجاب، آخه میگن قبول رضا به ایجابه، اگر یه چیز دیگه قبول کنه پس به اون ایجاب راضی نشده، ابراز نکرده. فهین ازن، حالا چند تا مثال، لو قال بعته من موکلک بکذا، فروختم این را، عبارت رو معنا کنید ترجمه کنید، فروختم این را چی؟ به موکلت، من در این جزء ها معنای با میده، فروختم به موکلت بکذا، خیال میکنه این آقا مشتری نیست، خیال میکنه وکیله، میگه اینو میفروشم به موکلت، مشتری بگه که اشتریتو لنفسی بکذا، این داره میفروشه به زید، اون آقا داره میخره برای خودش، لم ینعقه. یا اگر بگه بعت هازا من موکلت، اینو میفروشم به موکلتو، فقال الموکل که مخاطب نیست قبل تو، نگاه به کتاب نکن این درسته یا درست نیست، به زید میگه اینو میدم موکلتو، موکلم اون طرف نشسته دیگه نمیذاره وکیلش بگه قبل تو، خودش میگه قبل تو، درسته یا نه؟ معلومه نظام میگه صح. و کذا لو قال بعتو کرد، به زید خطاب به زید میگه فروختم به تو، زید فوری امر المخاطب و وکیله بالقبول، بعد وکیل قبول میکنه، اینم درست. ولو قال بعتو کرد عبد به کذا، اونم در جواب بگه اشتریتو نصفهو، به همون پول یا به نصف اون پول، این غلامو فروخته اون نصفشو خریده، این لم یعنه، این آقا خونهشو فروخته اون نصف خونه رو خریده، لم یعنه. و کذا لو قال بعتو کرد عبد به 100 درهم، اونم جواب بده من خریدم به 10 دینار، درست نیست. ولو قال للاسنه، این چطور؟ به دو نفر میگه که بعتو کما العبد به عبد، این عبد فروختم به شما دو نفر 1000 تومان، یکی از اونها میگه اشتریتو نصفهو به نصف ثمن، من سهم خودم رو خریدم به همون نصف پول، اینجا چی؟ لم یعنقه، چون اون همه غلامو فروخته این نصفشو خریده. البته ولو قال کل منهما ذلک، چطور؟ این بگه من غلام رو فروختم به شما دو نفر 1000 تومن، اینا با هم بگن ما نفری نصفش خریدیم 500 تومن، اینجا بعید نیست که بگیم جایزه، چون همون 1000 تومن به تو 500 تومن تبدیل شده، لذا میگه لا یبعد الجواز. و نحو این اگر باید بگه بعت کل عبد به مئه، مشتری میسی که سرش درد میکنه ها، فقال المشتری اشتریتو کل نصفین به 50، خوشش میاد اینجوری بگه. البته وطیه اشکالون که مثلا بگیم این ظاهرا دو تا بی میشه در حالی که او یک بی گفته، و من جملت شروط فی العقد، آقا این چیزی نداره اولش سریع میخونم اون اشکالش باشه، ان یقع کل من ایجابه و قبوله فی حال یجوز لکل واحد بله یجوز لکل واحد منهما الانشاء. آقا میخوام این بحثا رو این خط فکر بکنید، ایشون میگه آقا وقتی که موجب داره شرایطو میخونه باید همه شرایط را چی داشته باشه؟ نه خود موجبا، همه شرایط را قابل هم داشته باشه، وحی هم قابل داره قبول میکنه، باید همه شرایط بایع را موجب داشته باشه. بعد اشکال میشه رو اشکالش فکر کنید تا فردا انشاءالله.